سلام خدمت دوستان خوب، خوش اومدین به ایستگاه سوم از کتاب صوتی ایستگاه پایانی سامانه مؤدیان. عنوان این ایستگاه هست تشخیص مسئله و جمع‌آوری مدارک. بنده مجتبی سهرابی هستم، مؤلف مجموعه کتاب‌های ایستگاه پایانی. بسیار خوشحال و خرسندم که این سعادت نصیب من شد تا با این کتاب صوتی در خدمت شما عزیزان باشم. نگاهی به محتوای این ایستگاه. این ایستگاه اهمیت تشخیص درست مسئله و جمع‌آوری مدارک را نشان می‌دهد. با بارش فکری تمام سناریوهای دفاعی شناسایی می‌شوند. سپس با مطالعه گزارش رسیدگی، مقایسه برگ تشخیص و بررسی سابقه مالیاتی، ریشه اصلی اختلاف مشخص می‌گردد. با دست بندی مسائل به شکلی ماهوی، محاسباتی و تفسیری و نیز جمع‌آوری علمی مدارک، پایه‌های دفاع مستدل ساخته می‌شود و نقشه ذهنی لازم برای نگارش حرفه‌ای آماده می‌گردد. ایستگاه سوم به یکی از حساس‌ترین و تعیین کننده ترین مراحل لایحه‌نویسی می‌پردازد. مرحله‌ای که قبل از هر گونه نگارش باید با دقت و تمرکز انجام شود. در این ایستگاه می آموزیم که نوشتن لایحه پیش از آن که یک مهارت نگارشی باشد، یک مهارت تحلیل پرونده است. تا زمانی که مسئله اصلی پرونده را درست تشخیص ندهیم و مدارک مورد نیاز را دقیق و طبقه بندی شده جمع آوری نکنیم، هیچ متن و استدلالی حتی اگر کاملا حرفه‌ای نوشته شده باشد، نمیتواند از مؤدی دفاع مؤثری کند. در این مرحله با مفهوم بارش فکری آشنا میشوید، فرایندی که کمک میکند بدون قضاوت اولیه تمام نکات، احتمالها و مسیرهای ممکن دفاع را روی میز قرار دهید تا ذهن شما برای یافتن مسئله واقعی پرونده آماده شود. سپس یاد میگیریم چگونه با مطالعه گزارش رسیدگی، بررسی برگ تشخیص، تحلیل سوابق مالیاتی و ارزیابی اسناد موجود اختلاف اصلی را از اختلاف فرعی تفکیک کنیم و مسئله را دقیقاً در همان نقطه‌ای که وجود دارد تشخیص دهیم. این ایستگاه نقطه‌ای است که نقشه راه لایحه‌نویسی در آن شکل می‌گیرد. شما می‌آموزید مدارک لازم را به صورت هدفمند جمع‌آوری کنید، آنها را طبقه بندی نمایید و از این اطلاعات برای ساخت لایحه‌ای منسجم، مستدل و قابل دفاع استفاده کنید. نتیجه این ایستگاه آماده سازی ذهن و ابزارهای لازم برای ورود به مراحل نگارش است، به گونه ای که در ایستگاه‌های بعدی بتوانید با اتکا به تحلیلی دقیق و مجموعه مدارک کامل لایحه‌ای قوی و استاندارد بنویسید. قسمت‌های اصلی این ایستگاه 5 مورد: 1. مفهوم بارش فکری در لایحه نویسی مالیاتی. 2. روش‌های تشخیص دقیق مسئله. 3. دسته‌بندی مسائل مالیاتی به 4 گروه اصلی. 4. روش‌های حرفه‌ای جمع‌آوری مدارک. 5. خطاهای رایج در تشخیص مسئله و جمع‌آوری مدارک، که هر کدام از این موارد در ادامه کامل برای شما عزیزان تشریح خواهد شد. 1. مفهوم بارش فکری در لایحه نویسی مالیاتی. در ایستگاه اول به صورت کلی به ضرورت پاکسازی ذهن و آماده سازی ساختار آن قبل از نوشتن لایحه اشاره شد. بارش فکری دقیقا همان ابزار عملی است که آن آماده سازی را انجام می دهد. بارش فکری فرایندی ساده اما قدرتمند است، چنان که همه احتمالها، نکات، فرضیه ها، دلایل دفاع و ایرادهای ممکن را بدون خود سانسوری و قضاوت اولیه روی کاغذ می آوریم تا ذهن از دام فقط خواندن برگ تشخیص خارج شود و زاویه های پنهان پرونده نمایان گردد. چرا بارش فکری مهم است؟ 1. جلوی تفکر تکبصیره را می گیرد، یعنی از تکیه صرف به فرضیه واحد جلوگیری می کند. 2. به کشف زوایای پنهان پرونده کمک می کند. اسناد فراموش شده، دلایل دفاعی متفاوت ایرادهای شکلی که اول به چشم نمی آیند را برای ما روشن نمایش می دهد. 3. تبدیل ایده های پراکنده به ساختار منظم دفاع را ممکن می سازد. 4. زمان بندی و اولویت بندی مدارک مورد نیاز را روشن می کند. بهترین زمان برای اجرای بارش فکری. بارش فکری قبل از مطالعه عمقی گزارش رسیدگی بهترین بازده را در بر دارد. هدف این است که ابتدا همه احتمال‌ها را بیرون بریزیم و بعد با مطالعه گزارش این احتمال‌ها را پالایش کنیم. بارش فکری در عمل به این صورت انجام می‌شود. جلسه کوتاه بارش فکری باید بین 30 تا 90 دقیقه باشد. بلافاصله پس از دریافت پرونده یا قبل از خواندن دقیق گزارش رسیدگی. پالایش و تکمیل پس از مرور گزارش رسیدگی و اسناد اولیه انجام می شود. حالا سوالی که باید بهش پاسخ بدیم اینه، چگونه بارش فکری اجرا کنیم؟ برای این کار باید به چند تا نکته دقت کنیم. 1. باید بارش فکری قدم به قدم برای فردی و تیمی انجام شود. آماده سازی فضای ذهنی و فیزیکی را قبل از بارش فکری باید انجام دهیم. زمان را هم مثلا بین 45 دقیقه تا 90 دقیقه محدود کنیم. ابزار مورد نیازمون یک تخته سفید یا برگه آسه یا برگه یادداشت یا فایل اکسل یا داخل یک شیت در گوگل شیت میتونه باشه. قانونم اینه که در این مرحله هیچ ایده‌ای را رد نکنید. نوشتن مهمتر از قضاوت است. شروع با پرسش‌های هدایت کننده باشه. برای منظور از خودتان یا گروهتان بپرسید. چه چیزی مورد اختلاف است؟ این اختلاف ماهوی است یا شکلی؟ کدام اعداد یا اقلام مالی مشکوکند؟ کدام مدارک ممکن است ناپدید یا ناقص بوده باشند؟ طرف مقابل چه استدلال‌هایی ممکن است بیاورد؟ چه دفاع‌هایی می‌توان متصور شد برای این پرونده؟ باید به تمام این سوالات در بارش فکری به صورت انفرادی یا تیمی پاسخ دهیم. سپس نوشتن آزاد، همه پاسخ‌ها، ایده‌ها، حدس‌ها و پرسش‌ها را بدون مرتب کردن بنویسید. هدف تولید فهرستی کامل است. سپس دسته‌بندی اولیه. پس از پایان زمان آیتم‌ها را در ستون‌های کلی قرار دهید. مشکل، احتمال دفاع، مدارک مورد نیاز. این سه ستون را باید ایجاد کنید و همه مواردی که در گام‌های قبلی ایجاد شده رو ببرید داخل این ستون‌ها. پالایش و اولویت بندی. هر ردیف را بررسی کنید و آنهایی را که به نظر کلیدی تر می آید علامت گذاری کنید. مثلا با ستاره یا شماره اهمیت دهید به موارد. تبدیل خروجی به نقشه دفاع. ردیف‌های مهم را به تیترهای بدنه لایحه تبدیل کنید. هر مشکل یک بند در بدنه. هر احتمال دفاع با استدلال‌هاش باید قرار بگیره. مدارکم باید پیوست‌ها و ارجاهای اون پرونده باشه. قالب عملی جدول سه ستونی، همون جدول مشکل، احتمال دفاع و مدارک مورد نیاز هم به این صورتی که با مثال خدمتون توضیح خواهم داد. توی ستون مشکل برای مثال بنویسید درآمد اعلام نشده از فروش آنلاین. احتمال دفاع بنویسید 1. برخی تراکنش ها باز پرداخت بودند. 2. برخی از تراکنش ها به شرکت های همگروه متعلق است. تو مدارک مورد نیازم باید برای این مثال بزنید صورت حساب های بانکی، مثلا قراردادهای فروش، رسید های باز پرداخت، لیست طرف حساب ها. اینجوری شما میتونید با یک بارش فکری یه چنین جدول کامل و مرتبی رو ایجاد کنید و بتونید با این جدول لایحه خودتون رو نگارش کنید. پرسش ها و محورهای پیشنهادی برای هر نوع اختلاف. برای کمک به اجرای سریع‌تر بارش فکری می توانید از این فهرست استفاده کنید. اگر اختلاف درباره فروش است، باید از این فهرست سوال ها در جلسه بارش فکری استفاده کنید. آیا همه فروش ها سند دارند؟ آیا زمان ثبت فروش با زمان دریافت وجه همخوانی دارد؟ آیا بعضی واریزی ها بازپرداخت یا سپرده بودند؟ آیا تراکنش ها با فاکتورها تطابق دارند؟ اگر اختلاف درباره هزینه است میتونید از این سوال ها بپرسید. آیا فاکتورهای هزینه معتبر و مطابق با عملیات هستند؟ آیا پرداختا با حواله بانکی قابل پیگیری هستند؟ آیا هزینه مربوط به فعالیت معاف یا غیر قابل قبول است؟ اگر اختلاف شکلی است، یعنی اختلاف روی زمان ابلاغ، نحوه ابلاغ، مرور زمان، اجرای قبل از قطعی شدن مالیات باشه، باید این سوال ها را بپرسیم. زمان ابلاغ چگونه ثبت شده است؟ آیا اجرای قرار پیش از قطعی شدن انجام شده است؟ آیا مهلت ها رعایت شدن؟ نکات حرفه‌ای و ترفندها. زمان بندی، زمان بارش فکری را کوتاه و متمرکز نگه دارید. طولانی شدن باعث تحلیل زدگی می شود. تیم محور یا فردی برای پرونده های پیچیده بهتر است با یکی دو همکار بارش فکری کنید، چون دیدگاه های متفاوت بررسی زوایای مختلف را ممکن می کند. ضد سوگیری، از فرضیه های مدافعانه دوری کنید، یعنی باید همه احتمال ها حتی آنهایی که ضعیف به نظر می آیند ثبت شوند. ثبت دیجیتال، خروجی را در یک فایل قابل جستجو مانند اکسل یا گوگل شیت ذخیره کنید تا بعدها ارجاعات و پیوستها را اضافه کنید. مرور مرحله‌ای، پس از مطالعه گزارش رسیدگی بارش فکری را بازبینی و پالایش کنید. به این ترتیب بعضی احتمالها را رد یا تقویت کنید. تبدیل به چکلیست، از خروجی برای ساخت چکلیست مدارک پیوست استفاده کنید. شماره گذاری و ارجاع دهید. اشتباه های معمول در اجرای بارش فکری و چگونه از آنها پرهیز کنیم. رد سریع ایده ها، قضاوت زود هنگام باعث از دست رفتن فرصت دفاع می شود. ابتدا همه را بنویسید، همه اون احتمالاتی که توی بارش فکری به ذهنتون میرسه. عدم اولویت بندی، همه ایده ها ارزش یکسان ندارن، بنابراین باید به سرعت تعیین کنید کدام موارد حیاتی هن. نداشتن پیگیری، بارش فکری اگر به نقشه دفاع و چگریس مدارک تبدیل نشود در واقع بی ثمر است. نداشتن اسناد پشتیبان، نوشتن فرضیه بدون تعیین مدارک زمانبر و بیفایده است. خروجی مورد انتظار از اقداماتی که با بارش فکری انجام میشه. یک جدول سه ستونی پالایش شده با ردیف‌های اولویت بندی شده. دو، چکلیست مدارک مورد نیاز به ترتیب اهمیت. سه، نقشه راه اولیه بدنه لایحه. چهار، فهرست پرسش هایی که انگام خواندن گزارش رسیدگی باید پاسخ داده شوند. پس از بارش فکری میریم سراغ روش های تشخیص دقیق مسئله. بعد از مرحله بارش فکری و استخراج احتمال ها، اکنون وارد مهمترین بخش این ایستگاه میشویم، تشخیص دقیق مسئله. تشخیص غلط یا ناقص مهمترین دلیل ضعف لایحه هاست. بسیاری از معدیان و حتی برخی کارشناسان بدون تحلیل مستقیم وارد نگارش می شوند. در نتیجه تمام استدلال ها بر پایه نامطمئن شکل می گیرند. در این بخش می آموزیم چگونه با روشی سیستماتیک، گام به گام و قابل تکرار مسئله اصلی پرونده را پیدا کنیم. یعنی بر اساس اسناد، قوانین، سابقه و منطق هیئت رسیدگی پیش برویم، نه بر اساس حدس و گمان. تشخیص مسئله از طریق مطالعه گزارش رسیدگی. گزارش رسیدگی سندی است که ممیز در آن استدلال، روش رسیدگی و مبنای قانونی خود را بیان می کند. در این مرحله باید سند را با دقت و بدون پیش‌داوری کالبد شکافی کنید. برای این منظور طی این مراحل الزامی است. الف، استخراج موارد اختلاف به صورت خط به خط. هر جمله گزارش می تواند یک اختلاف باشد. افزایش فروش، رد هزینه، نپذیرفتن اسناد پرداخت، مغایرت دفاتر، عدم کفایت اسناد هزینه. جدولی با سه ستونه ایجاد کنید. ادعای ممیز در یک ستون، مبنای قانونی یک ستون، پاسخ اولیه بدون نتیجه گیری هم در یک ستون دیگه. به تشخیص نکات مبهم یا فاقد مستند قانونی. در بسیاری از گزارش ها ماده قانونی ذکر نشده است. استناد اشتباه شده است. استدلال کامل نیست. دلیل رد اسناد بیان نشده است. این موارد بهترین نقاط برای دفاع هستند. جیم، تشخیص اعداد مهم و مغایرت‌های کلیدی. برای این منظور هم شما عدد فروش تشخیصی را با صورت‌های مالی تطبیق دهید. هزینه‌های رد شده را با ماهیت فعالیت بررسی کنید. نرخ‌ها را دوباره محاسبه کنید. گاهی فقط یک عدد اشتباه کل اختلاف را ایجاد کرده است. دال، بررسی منطقی بودن روش رسیدگی. آیا روش ممیز مطابق با آیین‌نامه است؟ آیا برآورد منطقی دارد؟ آیا مدارک واقعی را نادیده گرفته است؟ هر جا روش رسیدگی منطقی نباشد، دفاع شما شانس بیشتری برای پذیرش دارد. گام بعدی، تشخیص مسئله از طریق مقایسه برگ تشخیص با پرونده واقعی مادی. گزارش رسیدگی تنها یک جدول با محاسبات و توضیحات است، اما پرونده واقعی مادی می تواند تصویری کامل تر ارائه دهد. الف، آیا موضوع تشخیص داده شده با واقعیت فعالیت مادی مطابق است؟ برای مثال، برای یک شرکت خدماتی افزایش فروش 5 برابری باید با واقعیت آن صنعت همخوانی داشته باشد. به، آیا رسیدگی ممیز با اسناد ثبت شده همخوانی دارد؟ ممکن است ممیز به برخی اسناد دسترسی نداشته باشد یا اشتباه برداشت کرده باشد یا اسناد پیوست نشده باشد. این ناهمخوانی ها نقاط طلایی دفاع هستند. جیم، مطابقت محاسبات برگ تشخیص با فرمول های استاندارد. خطای محاسباتی در بازدیدها بسیار شایع است. اشتباه در ضرایب، اشتباه در جمع زدن و عدم رعایت بخشنامه ها از جمله خطاهای محاسباتی هستند. باز محاسبه دقیق یکی از روش های کشف اختلاف اصلی است. گام بعدی، تشخیص مسئله با بررسی سابقه مالیاتی مادی. سابقه مالیاتی کمک می کند تا بفهمیم این اختلاف موضوعی جدید است یا ادامه روند گذشته یک پرونده. الف، بررسی رفتار مالیاتی سالهای قبل. اگر موضوع در سالهای قبل مطرح شده باشد، امکان دفاع مستند به رویه گذشته وجود دارد. به، بررسی پرونده های مشابه قبلی. گاهی مسئله جدید نیست، قبلا از آن دفاع شده و پذیرفته شده است. جیم، بررسی آرای هیئت های مرتبط. اگر هیئتی قبلا رأی مشابه داده باشد، احتمال پذیرش دفاع افزایش می‌یابد. دال، بررسی سوابق رد دفاتر. اگر دفاتر قبلا مردود شده باشد، برخی دفاعیات فعلی محکمتر یا برعکس ضعیف‌تر می‌شود. ه، بررسی سوابق بخشودگی‌ها و معافیت‌ها. ممکن است ممیزان معافیت استفاده نکرده باشند در حالی که سابقه آن موجود باشد. این زاویه نگاه روشی کاملا حرفه‌ای است که مهارت شما را از سطح نویسنده عادی به سطح یک تحلیلگر پرونده مالیاتی ارتقا می‌بخشد. گام بعدی، تشخیص مسئله از زاویه دید هیئت حل اختلاف. تشخیص مسئله فقط تحلیل شما نیست. باید بدانید هیئت چه چیزی برایش مهم است. آقای معدی از دید خودش دفاع می کند، اما از نظر هیئت دفاع فاقد وزن است. هیئت معمولا بر 3 چیز تمرکز دارد. الف، مستندات قابل اتکا. سند مهمترین عامل تاثیرگذار است. ادعای بدون سند در هیئت پذیرفته نمی شود. به، منطق دفاع و انسجام استدلال. هیئت به دنبال دفاعی است که منظم، منطقی، مرتبط و قابل ارزیابی باشد، نه دفاعی احساسی یا غیر مستند. جیم، ارتباط مستقیم بین اسناد و ادعا. باید بتوانید نشان دهید که این سند این ادعا را ثابت می کند. این پیوند مهمترین عامل پذیرش دفاع است و تفاوت لایحه قوی و متوسط را مشخص می کند. با اجرای دقیق روش های نامبرده مسئله پرونده کاملا روشن می شود و لایحه از حالت متن محور به دفاع مستند و مهندسی شده تبدیل می شود. این مرحله پایه تمام بخش های بعدی یعنی بدنه، نتیجه، استدلال حقوقی و حتی نحوه ارائه را تشکیل می دهد. بخش سوم دسته‌بندی مسائل مالیاتی به 4 گروه اصلی. در مرحله تشخیص مسئله یکی از مهمترین مهارت‌هایی که باید نویسنده لایحه آن را دارا باشد توانایی دسته‌بندی صحیح اختلاف مالیاتی است. این دسته‌بندی نوع دفاع، مدارک مورد نیاز، مبنای قانونی استدلال، لحن و ساختار لایحه را تعیین می‌کند. پرونده‌ای که مشکل آن شکلی است با دفاع ماهوی حل نمی‌شود و پرونده‌ای که اختلاف آن محاسباتی است به استدلال‌های سنگین حقوقی نیاز ندارد. بنابراین پیش از شروع نگارش باید مسئله پرونده در یکی از این 4 دسته طبقه بندی شود. دسته اول مسائل شکلی. مسائل شکلی آن دسته از اختلافاتی هستند که مربوط به رعایت یا عدم رعایت تکالیف قانونی هستند، نه اختلاف در مبالغ واقعی. این موارد معمولاً قابل پیشبینی هستند و هیئت‌ها در آنها به مدارک و سوابق توجه بیشتری دارند. رایج‌ترین مسائل شکلی شامل این موارد هستند: الف، ارائه نکردن اظهارنامه یا ارائه دیرهنگام. این موضوع یکی از پرتکرارترین اختلاف هاست و معمولاً منجر به جرائم، محدودیت های رسیدگی و نپذیرفتن برخی دفاعیات می شود. به تأخیر در ارسال معاملات فصلی. جرائم فصلی از جنس مسائل شکلی هستند و دفاع آنها بر مبنای دلایل خارج از اختیار معدی، نقص سامانه و غیره شکل می گیرد. جیم، نقص در ارائه اسناد و مدارک. اگر اسناد در زمان رسیدگی کامل نباشد، ممیز بسیاری از هزینه ها را رد می کند. دال، ایرادهای دفاتر قانونی، شامل عدم تطابق دفاتر، اشتباههای ثبتی، مخدوش بودن اسناد و عدم رعایت استانداردهای نگارش دفاتر قانونی می شود. نوع دفاتر در مسائل شکلی بیشتر بر محور دلایل موجه، فوریت، رویه سالهای قبل، دلایل خارج از اختیار و عدم قصد فرار مالیاتی است. مسائل ماهوی. مسائل ماهوی مربوط به اصل فعالیت، درآمد، هزینه، سود و زیان واقعی معدی است. این بخش مهمترین و سنگین‌ترین اختلاف پرونده ها را شامل می شود و معمولا نیازمند استدلال فنی، مدارک قوی و تحلیل کسب و کار است. رایج‌ترین مسائل ماهوی عبارتند از: الف، اختلاف در فروش. مامیز افزایش فروش را محاسبه کرده است اما معدی آن را قبول ندارد. ب، اختلاف در هزینه ها. هزینه ها رد شده یا غیر قابل قبول تشخیص داده شدن. جیم، اختلاف در بهای تمام شده. در کسب و کارهای تولیدی این بخش بیشترین اختلاف را ایجاد می کند. دال، جرائم ماهوی. هر جا ثبت درآمد یا ارائه اطلاعات خلاف واقع تشخیص داده شود، جرائم ماهوی مطرح می شود. نوع دفاع شامل اثبات واقعیت فروش، ارائه مدارک هزینه، مدارک خرید و بهای تمام شده، تحلیل گردش مالی و مدارک فعالیت واقعی شرکت است. در این دسته از مسائل قوت مدارک تعیین کننده نتیجه است. 3. مسائل محاسباتی. بخش قابل توجهی از اختلافات مالیاتی ناشی از اشتباه انسانی یا نرم افزاری در محاسبات است. اختلافاتی که معمولاً نه ماهوی هن نه شکلی. رایج‌ترین مسائل محاسباتی عبارتند از: الف، ضرایب سود ویژه و ناویژه اشتباه. ممکن است ممیز از ضرایب اشتباه گروه اشتباه یا نوع فعالیت اشتباه استفاده کند. به اعمال غلط نرخ ها. اشتباه در نرخ ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، نرخ جریمه ها، نرخ معافیت ها و نرخ مالیات عملکرد از این دسته هستند. جیم، عدم توجه به فعالیت‌های معاف یا بخشودگی‌ها ممیز ممکن است بعضی معافیت‌ها، مشوق‌ها و نرخ صفر مالیاتی را لحاظ نکرده باشد، در حالی که معدی مستحق آنها است. نوع دفاع عبارتند از ارائه باز محاسبه دقیق، مقایسه یا بخشنامه‌ها و تطبیق با جدول‌های ظریف و نرخ. این دسته از مسائل معمولاً سریع‌تر پذیرفته می‌شوند چون منطقی، قابل سنجش و عدد محور هستند. 4 مسائل ناشی از تفسیر قانون. در این صورت اختلاف نه در عدد است نه در سند، بلکه در برداشت ممیز و معدی از قانون است. این نوع اختلاف پیچیده‌ترند و معمولاً در هیئت‌ها با بحث‌های تخصصی حقوقی بررسی می‌شوند. رایج‌ترین موارد عبارتند از الف تفسیر متفاوت ماده‌های قانونی. ممیز ماده‌ای را به گونه‌ای تفسیر کرده است و معدی برداشت دیگری دارد. ب استناد به آرای شورای عالی مالیاتی. ممیز یا معدی ممکن است رأی شورای عالی را مستند خود قرار دهد. گفتنی از شناخت آرای مشابه امتیاز مهمی در فرایند دفاع است. جیم موارد سکوت قانون. وقتی قانون درباره موضوع خاصی حکمی نداده است، معمولا اختلاف به اصول حقوقی و رویه ارجاع داده می شود. نوع دفاع شامل این موارد می شود: ارائه استدلال حقوقی، استناد به آرای مشابه، استفاده از اصول تفسیر قانون، استناد به بخشنامه ها و رویه های موجود. چرا این دستبندی مهم است؟ این دستبندی 4 تایی که الان خدمتون عرض کردیم چرا مهمه؟ در پاسخ باید گفت این 4 گانه کمک می کند نویسنده لایحه بداند در مسائل شکلی باید دلیل موجه ارائه کند، در مسائل ماهوی باید مدارک واقعی و اسناد کسب و کار ارائه دهد، در مسائل محاسباتی باید باز محاسبه و خطای انسانی را نشان دهد و در مسائل تفسیری باید به صورت حقوقی و مبتنی بر آرای معتبر دفاع کند. به این ترتیب لایحه از متنی پراکنده به دفاعی مهندسی شده و هدفمند تبدیل می شود. قسمت 4 این ایستگاه مربوط میشه به روش‌های حرفه‌ای جمع‌آوری مدارک. در مرحله تشخیص مسئله داشتن مدرک مهم است، اما آنچه نتیجه را تعیین می‌کند نحوه جمع‌آوری، انتخاب و چینش مدارک است. بسیاری از معدیان مدارک کافی دارند، اما چون به درستی سازماندهی نشده‌اند، هیئت نمی‌تواند از آنها برداشت صحیح داشته باشد. در این بخش می‌آموزیم که جمع‌آوری مدارک فقط جمع کردن چند برگ نیست، بلکه فرایندی مهندسی شده است که باید با دقت و با هدف دفاع طبقه بندی و تنظیم شود. منابع مدارک مورد نیاز. مدارک مورد نیاز برای دفاع در پرونده‌های مالیاتی از منابع مختلفی به دست می‌آیند. نویسنده لایحه باید دقیقاً بداند هر مدرک در چه مرحله‌ای لازم است و چگونه بر استدلال اثر می‌گذارد. الف اسناد حسابداری عبارتند از فاکتورها، رسید دریافت و پرداخت، اسناد هزینه و حواله‌ها. این مدارک پیام اصلی فعالیت کسب و کار را نشان می‌دهند. به دفاتر قانونی عبارتند از دفاتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین. دفاتر قانونی مهمترین ابزار دفاع ماهوی هستند. جیم قراردادها عبارتند از قرارداد خرید و فروش، خدمات، پیمانکاری، اجاره و غیره. قراردادها به هیئت نشان می‌دهند فعالیت اقتصادی چه چارچوبی داشته است. دال مکاتبات اداری و نامه‌های رسمی عبارتند از نامه‌ها، بخشنامه‌ها، مکاتبات گمرکی و نامه‌های بانک. اینها اسناد بی‌طرف هستند و اثر بسیاری در دفاع دارند. ه صورت حساب‌ها و صورت حساب الکترونیکی سامانه معدیان. اطلاعات سامانه معدیان شفاف‌ترین سند دفاتر محسوب می‌شود. واو گزارش حسابرس یا بازرس قانونی. گزارش حسابرس یکی از معتبرترین اسناد دفاعی است. ز گردش حساب‌های بانکی. این گردش مبنای تحلیل درآمد و هزینه است. میزان بسیار از اختلافات را بر اساس گردش حساب‌های بانکی محاسبه می‌کنند. ه اطلاعات گمرکی برای فعالان واردات و صادرات یا دیگر سیستم‌های گمرکی بسیار تعیین کننده است. ت اطلاعات طرف مقابل در برخی موارد باید مدارک طرف معامله را بررسی کرد. اطلاعات کارپوشه سامانه مودیان، صورت حساب‌های الکترونیکی، قرارداد، گواهی ارزش افزوده و غیره. روش استاندارد طبقه بندی مدارک. برای اینکه مدارک در لایحه استفاده شوند باید از ابتدا با یک مدل مشخص دسته‌بندی شوند. در این بخش ترفندی بسیار عملی ارائه می‌شود که در بیشتر کتاب‌ها وجود ندارد. 4 دسته طلایی مدارک عبارتند از الف، مدارک مرتبط با اختلاف. این مدارک به صورت مستقیم به اختلاف اشاره دارند، مانند فاکتورهای فروش در اختلاف فروش، گزارش سارپرس درباره دفاتر و قراردادهای مرتبط با هزینه. این گروه هسته اصلی دفاع است. به مدارک بی‌طرف، مدارکی که طرف ثالث صادر کرده است، مانند گردش بانکی، گواهی‌های دولتی، نامه‌های رسمی و اسناد گمرکی. این مدارک نزد هیئت بیشترین اعتبار را دارند. جیم، مدارک تقویت کننده استدلال، مدارکی که بخشی از دفاع را منطقی تر و قابل فهم تر می کنند، مانند پرینت نرم افزار مالی، گزارش سامانه مودیان و پیوست های توضیحی. دال، مدارک تکمیلی احتمالی، مدارکی که شاید لازم نباشند اما بهتر است آماده باشند، مانند تاییدیه طرف معامله، گزارش کارشناسی، مدارک ثبتی. این دسته برای شرایطی استفاده می شود که هیئت درخواست توضیح یا سند اضافی دارد. چک لیست مدارک مورد نیاز برای هر نوع اختلاف. در این بخش چک لیست مدارک مورد نیاز برای هر نوع اختلاف ارائه می شود. الف، اختلاف فروش عبارتند از صورت حساب های سامانه مودیان، قراردادهای فروش، گردش بانکی مرتبط با دریافت ها، گزارش موجودی کالا، فاکتورهای فروش دستی، اظهارنامه ارزش افزوده. به اختلاف هزینه ها که عبارتند از فاکتورهای خرید و فروش، قرارداد خدمات یا پیمانکاری، اسناد پرداخت و رسیدهای بانکی، لیست حقوق، گزارش نرم افزار مالی. جیم، اختلاف در بهای تمام شده که عبارتند از کارت انبار، حواله ها، گزارش تولید، گزارش مصرف مواد اولیه، اسناد خرید مواد اولیه، گردش حساب کالای در جریان. دال، اختلاف دفاتر و رد دفاتر که عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، تطبیق مغایرتگیری از دفاتر، گزارش حسابرس، پرینت ثبت‌های نرم‌افزار مالی، اسناد اصلاحی. گام 4، روش ارائه مدارک در لایحه. اعضای هیئت رسیدگی هر قدر هم که با تجربه باشد زمان بسیار کمی برای مطالعه دارد. بنابراین اگر مدارک به درستی ارائه نشود، دیده و فهمیده نمی شوند. در نتیجه ارزش دفاعی خود را از دست می دهند. برای جلوگیری از این اتفاق باید ارائه مدارک طبق استانداردی مشخص انجام شود. الف، شماره گذاری شفاف و یک پارچه. پیشنهاد می شود پیوست شماره 1 مثلا مدارک فروش باشه، پیوست شماره 2 قراردادها باشه، پیوست شماره 3 گردش بانکی باشه، پیوست شماره 4 گزارش حسابرس باشه. به ارجاع دقیق در متن لایحه. برای مثال مطابق قرارداد شماره 123 پیوست شماره 1 مبلغ فروش فلان قدر. باید حتما توی متن لایحه شماره پیوست رو جلوی اون قرارداد بنویسین. جیم، توضیح کوتاه درباره کارکرد هر سند. یک جمله کافی است تا هیئت بداند چرا سند برای شما مهم است. برای مثال این گردش حساب نشان می‌دهد دریافت‌ها دقیقاً مطابق فاکتورهای فروش بوده است. دال، استفاده از پیوست‌های منظم و قابل ورق زدن. بهترین حالت ارائه باید به صورت مرتب، منگنه شده یا پوشه بندی شده به همراه برگه شناسنامه هر بخش باشد. این روش باعث می‌شود هیئت اسناد را به راحتی بررسی و مسیر دفاع را دنبال کند. قسمت پایانی این ایستگاه مربوط میشه به خطاهای رایج در تشخیص مسئله و جمع‌آوری مدارک. در این بخش قصد داریم مهمترین اشتباهایی را بررسی کنیم که باعث میشود حتی لایحه‌ای حرفه‌ای و خوشنگارش در هیئت حل اختلاف نتیجه مطلوب را نگیرد. بسیاری از مودیان و حتی بعضی از کارشناسان با تجربه فرض میکنند اگر لایحه‌ای طولانی باشد یا مدارک زیادی با آن زمین بشود، حتما در هیئت نتیجه بخش خواهد بود. اما در عمل منطقی بودن ساختار دفاع و تناسب استدلال با مدارک معتبر بسیار مهمتر از حجم لایحه است. در ادامه مهمترین خطاهای رایج به زبان ساده توضیح داده می شود. تمرکز روی موضوعات فرعی، پرداختن به حاشیه به جای بیان اختلاف اصلی یکی از شایع‌ترین خطاهای این مورد از لایحه ها است که نویسنده لایحه به جای تمرکز بر اختلاف اصلی پرونده وارد موضوعات فرعی و غیر ضروری می شود. برای مثال اگر اختلاف اصلی فروش گزارش نشده است، پرداختن بیش از حد به مشکلات نرم افزار مالی نه تنها به رفع مشکل کمکی نمی کند، بلکه مسیر دفاع را نامشخص می سازد. اگر موضوع هزینه های غیر قابل قبول باشد، توضیح طولانی درباره تاریخچه شرکت یا مشکلات اقتصادی سال مورد رسیدگی بی اثر است. در نتیجه هیئت به جای دیدن اصل استدلال تنها حجم زیاد و پراکنده لایحه را می بیند. قانون طلایی این بخش این است: هر جمله‌ای که با اختلاف ارتباط مستقیمی ندارد در لایحه اضافه است. مورد بعدی، عدم هماهنگی استدلال با مدارک. گاهی لایحه یک چیز میگوید، مدارک چیز دیگر. برخی لوایح بگونه‌ای نوشته میشوند که استدلال‌ها و مدارک ضمیمه پشتیبان یکدیگر نیستند. برای مثال معدی ادعا میکند فروش واقعی کمتر بوده است، اما پرینت حساب بانکی گردش بالایی را نشان می‌دهد. لایحه استناد می‌کند قرارداد خدمات موجود است، اما نسخه قرارداد ضمیمه لایحه نیست. لایحه توضیح می‌دهد صورت حساب الکترونیکی ارسال شده است، اما فاقد شماره منحصر به فرد صورت حساب الکترونیکی سامانه معدیان هستند. این ناهماهنگی اعتماد اعضای هیئت را کاهش می‌دهد و کل دفاعی را زیر سوال می‌برد. مورد بعدی، ارائه تعداد زیاد مدارک بدون دسته‌بندی پیوست‌های بی‌نظم مساوی است با دفاع ضعیف. هیئت حل اختلاف زمان بسیار محدودی برای بررسی پرونده دارد و این اساس اگر مدارک شماره گذاری نشده، بر اساس موضوع دسته‌بندی نشده و در متن لایحه به آنها ارجاع نشده باشد، هیئت عملاً نمیتواند از آن مدارک استفاده کند و بخش بزرگی از تلاش و زحمات شما از بین میرود. یادآور میشود مدرکی که پیدا نشود گویا اصلا وجود ندارد. مورد بعدی، عدم دقت به زمان صدور اسناد. تاریخ‌ها قاتل بسیاری از لوایح هستند. برخی از خطاهای پنهان اما بسیار مهم عبارتند از ارائه اسنادی که تاریخ آنها بعد از رسیدگی یا بعد از پایان سال است، ارائه فاکتورهایی که با موضوع تناسب زمانی ندارند، ارائه قراردادهایی که تاریخ انعقاد آنها با دوره مورد رسیدگی همخوانی ندارد. به یاد داشته باشید هیئت‌ها به موضوع اطمینان زمانی مدارک اهمیت زیادی می‌دهند. مدرکی که تاریخ آن منطقی نباشد بلافاصله اعتبار خود را از دست می‌دهد. مرحله بعدی استناد به مدارک غیر معتبر، مدارکی که از نظر قانونی وزن دفاعی ندارند. بعضی از معدیان بدون توجه به ارزش حقوقی اسناد هر مدرکی را ضمیمه می‌کنند، مانند پرینت عکس واتساپ، فیش‌های کاغذی دستنویس، صورت حساب‌های الکترونیک بدون شماره منحصر به فرد مالیاتی، فاکتورهای فاقد امضا، مهر یا شناسه فروشنده. در حالی که این مدارک نه تنها کمکی نمی‌کنند، بلکه گاهی باعث بی‌اعتبار شدن کل لایحه نیز می‌شوند. قام بعدی، ناتوانی در تشخیص اختلاف اصلی از اختلاف ظاهری. تمرکز روی نشانه‌ها به جای علت اصلی. بسیاری از اختلافات مالیاتی فقط نشانه هستند نه علت. برای مثال اختلاف در فروش ممکن است ناشی از عدم ارسال کامل اطلاعات در سامانه معدیان باشد، نه واقعا فروش بالاتر. اختلاف در هزینه‌ها ممکن است ناشی از عدم تطابق شناسه یکتای فاکتور با پرداخت بانکی باشد. رد دفاتر ممکن است ناشی از ایراد شکلی یک برگ خاص باشد، نه کل سیستم حسابداری. نویسنده حرفه‌ای باید ریشه اختلاف را تشخیص دهد، نه فقط ظاهر اختلاف را. همین نکته تفاوت یک لایحه معمولی و لایحه حرفه‌ای را نشان می‌دهد. در پایان ایجاد نقشه ذهنی دفاع و ورود به مرحله نگارش لایحه رو خدمتتون توضیح خواهم داد. ایستگاه سوم همونطور که گوش دادید یکی از مهمترین بخش‌های این کتاب است، چون در این ایستگاه شما پایه دفاعی مالیاتی را می‌سازید. اگر تشخیص مسئله اشتباه باشد، بهترین نگارش هم نمیتواند لایحه را نجات دهد. اگر مدارک ناقص یا نامعتبر باشند، بهترین استدلال ها هم اثری برای هیئت نخواهند داشت. بنابراین شما در پایان این ایستگاه اختلاف اصلی پرونده را به صورت شفاف و بدون ابهام شناسایی کرده اید. موضوع را در یکی از 4 دسته اصلی، شکلی، ماهوی، محاسباتی یا تفسیری قرار داده اید. مدارک لازم را به صورت هدفمند طبقه بندی شده و همراه با اولویت دفاعی جمع‌آوری کرده اید. با عبور از این ایستگاه شما توانسته اید مسئله اصلی پرونده را شناسایی کنید. مانند تمام ایستگاه ها به نکات مهم این ایستگاه می پردازیم. تشخیص درست مسئله ستون اصلی موفقیت در لایحه نویسی است. حتی بهترین متن بدون فهم صحیح اختلاف نتیجه‌ای نخواهد داشت. پیش از مطالعه گزارش باید تمام سناریوها، احتمالها و پرسش‌های ذهنی را بدون قضاوت یادداشت کنید تا ذهنتان از چارچوب محدود برگ تشخیص خارج شود. گزارش رسیدگی را باید خط به خط تحلیل کنید. استخراج موارد اختلافی، شناسایی اعداد مهم و کشف استدلال‌های ضعیف ممیز از ضروریت‌های این مرحله است. بررسی سازگاری تشخیص ممیز با اسناد واقعی، دفاتر و تراکنش‌ها می‌تواند پایه بسیاری از دفاعیات قوی باشد. سابقه مالیاتی معدی از آرای قبلی تا رد دفاتر و بخشودگی‌ها یکی از ارزشمندترین ابزارهای شما برای تشخیص مسئله و تعیین مسیر دفاع است. هر اختلاف مالیاتی در یکی از 4 دسته شکلی، ماهوی، محاسباتی یا تفسیری قرار می‌گیرد و باید فرایند دفاع را متناسب با نوع اختلاف برنامه ریزی کرد. جمع‌آوری مدارک باید هدفمند و طبقه بندی شده باشد. مدارک مرتبط مستقیم، مدارک بی‌طرف و اسناد تقویت کننده هر یک نقشی متفاوت در دفاع دارند. هر نوع اختلاف چکلیست اختصاصی مدارک خود را دارد و استفاده از این چکلیست ها از سردرگمی کامل جلوگیری می کند. ارائه مدارک باید استاندارد، قابل ردیابی و حرفه‌ای باشد. شماره گذاری، ارجادهی شفاف و پیوست بندی منظم اعتبار دفاع را در نگاه هیئت افزایش می دهد. بزرگترین دلیل شکست یک لایحه تشخیص نادرست مسئله است. تمرکز بر حاشیه ها، جمع کردن مدارک بی هدف، بی توجهی به تاریخ اسناد و تطابق نداشتن ادعاها با شواهد از رایج‌ترین خطاها هستند. دقت در تشخیص مسئله مسیر دفاع را هموار و احتمال موفقیت در هیئت را چند برابر می کند. اینجا به پایان ایستگاه سوم از کتاب صوتی ایستگاه پایانی لایحه نویسی مالیاتی رسیدیم. امیدوارم که این ایستگاه برای شما بسیار مفید و آموزنده بوده باشه و شما را به خدا، خونه و خانواده می سپارم. موفق و پیروز باشید. بدرود تا ایستگاه بعدی.